بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید راه‌های نفوذ شیاطین رو به زندگی انسان بیان میکنه. در جلسه گذشته به سه راه از راههایی که شیطان نفوذ در حیات انسان میکنه بدون توضیح اشاره شد. یکی از طریق اقتصاد، یکی از طریق فرهنگ، یکی هم از طریق حیله و مکر و فریب. آیاتی هم در این موارد در سوره های متعدد قرآن کریم هست. علاقه به مال یک علاقه طبیعی خدا داده است. اگر این علاقه رو پروردگار عنایت نمی فرمود انسان حاضر نبود زحمتی رو، کوششی رو، جهاد مثبتی رو در راه تأمین معیشت به کار بگیره. در رابطه با این علاقه به مال مهمترین حرفی که خدا داره اینه که نگذارید این علاقه طغیان پیدا بکنه، به حد تفریط، افراط، اسراف برسه. این علاقه رو محدود به حدود پروردگار داشته باشه. وقتی این علاقه متعادلی باشه، در کنار این تعادل قناعت به حلال خدا قطعیه. اما اگر این علاقه بیمار افراط بشه، بیمار اسراف بشه، بیمار به تعبیر خود قرآن شدت و سختی بشه. به تدریج قدم حرص در باطن خودشونشون خواهد داد. حرص مرز قناعت رو خواهد شکست. انسان خیلی راحت، خیلی آسان، خیلی سهل و بدون اینکه فشار روحی تحمل بکنه وارد حرام میشه. و شیاطین، به خصوص شیاطین انسی یا امیال و غرائز خود انسان، با اسلحه این علاقه وارد منحرف کردن انسان در امر اقتصاد میشن. حالا خود شیاطین که در امر مال یه اختراعاتی داشتن که در جلسات گذشته عرض کردم، یه روزگاری ربا نبوده، شیاطین یهود اختراع کردن ربا رو. قبل از یهود ربا نبوده، یه روزگاری رشوه نبوده، یه روزگاری غصب نبوده، یه روزگاری بر انسان گذشته که امر معاش خود رو از داد و ستد طبیعی مشروع تأمین میکرده. این انحرافات اقتصادی کار شیاطین انسیه. فکرم نمی کنم چیزیش در ارتباط با شیاطین جنی باشه. در این زمینه دو آیه براتون قرائت کنم از سوره مبارکه بقره که مسئله معیشت مادی در آیه مطرحه و مسئله شیطان، یعنی این یه مورد در قرآن که شیطان در کنار مال و اقتصاد و معیشت انسان ذکر شد. این دعای چقدر مهم. قبل از این که من این دعای رو براتون قرائت کنم، به این حقیقت باید اشاره بشه که مجموعه ساختمان بدنی ما در ارتباط با معیشت مادی ماست. در رحم مادر وقتی که جسم شکل میگیره، یه منبعی کنارش خدا قرار میده که اسمشو گذاشتن جفت. نمیدونم اما کی این اسم گذاری شده. مواد لازم برای رشد بدن، همه نواحی بدن، رنگای بدن، موی بدن، گزروف بدن، استخون بدن، رگ و پی بدن، خون بدن، در این جفت، بین جفت و بین انسان از نافش یه لوله وصل، چون اونجا که انسان با دهن غذا نمیخوره، نمیتونم بخوره، نبایدم بخوره، نمیشم بخوره، خود بدن در اون مدتی که حیات بهش داده میشه اتوماتیک مقدار نیاز خودش رو از طریق اون لوله از جفت تأمین میکنه، که خود اینم واقعا جای فکر داره که پروردگار در اون 9 ماهی که ما در رحم بودیم چقدر کریمانه و حکیمانه از ما پذیرایی کرده. اون موادی که در جفته مواد 100% کامل، همه نواحی وجود رو تأمین میده، رشد میده. حالا بحث این که در اون تاریک خانه صورتگر هستی چگونه صورت ما رو نقاشی کرد، در اون تاریک خانه چگونه هر عضوی در جای معین خودش پدید اومد، چگونه در اون تاریک خانه وزن ما رو با بدن مادر، با رحم مادر، با طاقت مادر تأمین کرد و روز به دنیا آمدنمون چه حرارتی به دو پای بدن مادر دمید که استخونهای دو طرف نرم بشه ما راحت بتونیم بیایم بیرون، اسکلتمون خورد نشه، فشار بهمون نیاد. و این که 3 ماه مونده به تولد ما در رحم انگشت ما رو روی دو لب ما گذاشت که لبها تمرین مکیدن بکنه میاد تو دنیا معطل نباشه، با آمپول بهش غذا ندن، با لوله از گلوش غذا ندن تا مکیدن رو یاد بگیره. این کلاس مکیدن تو رحم براش باز شد و بعد به دنیا اومد. خب حالا هم که به دنیا اومد دیگه به جفت نیازی نداره. چرا؟ قبل از به دنیا اومدن برای مهمانش 2 مشی پر از شیر با انواع ویتامین های لازم رو قرار داد، با رنگ سفید، که خود این کارخونه رنگ کجای بدن مادره، چگونه رنگ شیر، مزه شیر، ویتامین های شیر تأمین میشه. غذاهایی که مادر میخوره اغلبش رنگیه، میوه ها رنگیه، تنقلات رنگیه، نان رنگ داره، گوشت رنگ داره، اما این رنگ سفید شیر چگونه تأمین میشه؟ بعد لوله کشیایی که از سینه مادر به منابع تأمین شیر شده، خود تولید شیر، ولی مسئله عجیبی خیلی. و اینکه شیری که در سینه مادر با اینکه نوک سینه های مادر سوراخه شیر نمیریزه. شما یه مشکی رو پر از آب بکنی که کمتر از تقریبا میلیمتری در حجم سوراخ باشه، فشار آب میزنه بیرون، خورده خورده آب خالی میکنه، دو سال این سینه شیر رو نگر میده، نمیریزه، بیرون نمیده. با اینکه سوراخ حتما باید بچه با مکیدن این شیر رو بیرون بیاره. بعدم سینه رو یه جوری قرار داده متناسب با دهن بچه، متناسب با لب بچه، شیری که میریزه متناسب با گلوی بچه. اینا رو امام صادق میفرماد هیچ میشینین فکر بکنین؟ یا اصلا تو دوره عمرتون فکر کردین که پروردگار عالم با شما چگونه معامله کرده؟ و اگه محبت شما رو در اون وقت به مادر نمیداد، حاضر بود 9 ماه این بار رو تحمل بکنه، حاضر بود 2 سال تو بغلش نگرتون داره، حاضر بود با یه نقل کوچیکتون نصف شب از خواب بپره بگه فدات بشم، حاضر بود دائما این لباسهای آلوده رو بشوره و تحمل بکنه این همه رنج رو، شیر یه طرف، رحم یه طرف، زاییدن یه طرف، محبت یه طرف، تحمل رنج یه طرف، پریدن از خواب با اینکه وقتی عروس بود 10 دفعه صداش میکردن بیدار نمیشه. شما غیر خدا رو هم میتونید در مجموع این جریان ببینید، پای کسی دیگه هم در کاره. دو سال هم بدن با شیر اون سربندی میشه تا دندون ها یواش یواش در دو طفل شروع بکنه به غذا خوردن دیگه، تا آخر عمر از همین مواد غذایی عالم تغذیه میکنه. حرف قرآن اینه که اگر شیطان در اقتصاد شما انحراف ایجاد بکنه و معیشت شما آلوده به حرام بشه، کل بدن شما و زن و بچه‌تون از عنصر نجس حرام ساخته میشه و من عبادت‌های برخواسته از گوشت و پوست و خون و رگ و پی حرام رو نمیپذیرم و این بدن نجس رو هم تو بهش ران نمیدم. تمام، شوخی هم نیست. پی جای قرآن و روایات هم در این زمینه ما رو راحت نگذاشتن که بگن الا این مقدار مال حرام عیبی نداره، این مقدار حق مردم عیبی نداره، این مقدار بخور بخور عیبی نداره. من شاید 30 بار از اول تا آخر قرآن کریم رو دیدم، چند بارش که کلمه به کلمه، روایات زیادی رو هم دیدم، در باب حلال و حرام، در باب معیشت، من هنوز بعد 40 سال ارتباط با کتابای مذهبی والله ندیدم جایی رو که اسلام در زمینه حرام مالی تسامح و تساهلی نشون داده باشه. ندید. نمیدونم دلتون میخواد باور بکنید میخواد نکنید، من خودم از اوناییم که در مسئله حرام خیلی آدم ترسوییم، خیلی. مسیح علیه السلام از قبرستانی عبور میکرد، ظاهراً از وجود مبارک پروردگار درخواست کرد اجازه به من بده با یه دونه این مرده ها صحبت. یه قبری رو در نظر گرفت، خودش سلام کرد به اون قبر. خب مسئله مرده زنده شدن با دم مسیح یه مسئله 100% قطعی قرآنی. ما هم همیشه مسئله مرد زنده شدن رو میریم سراغ عیسی که مردم هیچ شکی نکنن، تردیدی نکنن. قبر شکافته شد، پیرمردی نزدیک 80 ساله بلند شد وایستاد، جواب مسیح رو داد. چند سال مردی؟ گفت 1800 سال. در چه حالی هست؟ گفت مسیح نیم دانگ. معمولا ملکا 6 دنگیه 3 دنگیه، از 1 دنگ نیم دنگ، نیم دنگ مال یتیمی پیشم بود بهش بر نگردوندم، از زمانی که مردم دوچار مزیقه این نیم دنگ. حالا اون یتیم هم 1800 سالی پیش مرده بود و بچه هاش هم مرده بودن و نواهاش هم مرده بودن و با مردن که تبعات اعمال از بین نمیره، دم مردن هم که آدم میتونه خودشو یه تکون بده، گناهان مالی رو با تکون دادن خودش بیریزه. توانگری نه به مال است، نه به صندلی است، نه به شهرت است، نه به علم است، نه به شکل است، نزد اهل کمال که همه اینا طالب گور است، بعد از آن اعمال. بعد از آن اعمال. شما میدونید این قاعده دینی رو، شاید بیشتر مردم ندونن، اینو خوبه بدونید، خیلی مهمه. این که تکالیف واجب الهیه بنا به گفته مراجع از زمان بلوغ پسر و دختر به هر دو تعلق میگیره، ولی مسائل مالی کاری به بلوغ نداره. شما 10 سالت بوده، بابات گفت برو بقالی ماست بگیر، بقاله رفت پشت مغازه ماست رو ظرف بریزه، شما یه مش کشمش از تشنگش برداشتی ریختی تو جیب. این گردن شماست، یعنی این دین هست، کاری به بلوغ نداره، کاری به تکلیف نداره. یا اون زمان باید به بابات میگفتی من از این بقال، این بستنی فروش، از این عطار، از این نونوا، از این باغ، این گردو رو چیدم، این زردالو رو چیدم، این سیب رو چیدم، برو صاحبشو پولشو بده راضیش کن. اگر به پدرت نگفتی به محض اینکه خودت بالغ شدی واجبه بری و از اون دین در آیی. اگرم مرده باشه باید بدی به ورثش. یعنی اگه بری در دکون بقاله بگی که مشنسن رو میخوام، میگن مشنسن 15 سال مرده، الان مغازه دسته که دست بچهش. شما باید بگی من 30 سال پیش اندازه 5 تومن 3 تومن 1 تومن کشمش بردم، شما آقا آقازاده مشنسنی، این مربوط به کل ورثه است. اصراری که دین در اجتناب از حرام مالی داره در هیچی نداره، هیچ. من یه زمانی 82 کتاب فقه عناوینش تو ذهنم بود، الان فکر نمی کنم تو ذهنم باشه، ولی تعدادی که تو ذهنمه براتون بشمارم. فقه شیعه، باب طهارت، باب صلات، اینا همه کتاب های مستقل داره، باب اعتکاف، باب صوم، باب جهاد، باب قضا و دادگستری، باب شهادت، باب ایمان، باب کفارات، باب زکات، باب خمس، باب تجارت، باب زراعت، باب مساقات، باب اجاره، باب مشارکت، باب مضاربه، باب سبق و رمایه، باب صید و زباهه، باب حج، باب حدود، باب دیات، باب قصاص. هیچ بابی نیست که در اونجا مسئله مال حلال و حرام مطرح نشده باشه. یعنی پول برای اسلام در سلامت عبادت اصله، اصل. من یه فتوایی از مراجعی که یادم تا حالا از مرحوم آیت الله العظمای بروجردی بگم تا الان. یه کسی جنوب یا هموم میخواد بره بیرون غسل بکنه یا با آب لوله کشی خونشون میخواد غسل بکنه. این دو فتوا در فقها بود. حمام میخواد بره، قصد داره پول حمومی رو نده ولی میخواد غسل جنابت بکنه، میره زیر دوش یه 20 لیتر هم آب رو خودش میریزه و غسل میکنه و میاد بیرون. مرحوم آقای بروجردی میفرمودن این حق نداره بره مسجد چون جنوبه، چون قصد کرده بود پول حمامی رو نده غسل باطل، یا قصد کرده با دولت تقلب بکنه آب لوله کشی رو مصرف بکنه پولش رو نده غسلش باطله. غسل که باطل باشه نماز باطله، نه، غسل که باطل باشه روزه باطله، غسل که باطل باشه حج باطله. یا نه میخواد پول حمامی رو یا پول ورقه یا آب رو از پول حرام بده، بازم غسلش باطله. حالا آب حلال بود و غسل کرد، اومد وارد نماز شد، هنوز تکبیرت الاحرام رو نگفته. یه کسی اومد راستم گفت، ثابت کرد، گفت آقا این دگمه کوچولوی روی آستینت مال منه، راضی نیستم باش نماز بخون. ای بابا این همه لباس، حالا یه دکمه میخوای راضی باش میخوای راضی نباش، نماز یقینا باطله. تو ماشینتی، بارون شدیده، نماز داره دیر میشه، یه دونه لاستیکا قصبیه، دوزیه، حرامه، نمیشه تو اون ماشین نماز. حوله احرام حرام، محرم میشی ولی کل اعمال باطله. میای ایران باید صبر کنی، زن حرامه، دو مرتبه بری حج چون محرمی از احرام در نمیه، چون اعمال باطله، فقط محرم. به همین راحتی هر کی هر جا هر تلفنی میخواد بزنه، هر ماشینی سوار بشه، هر بنزینی رو مصرف بکن، مال دولت و مال ملت و بیام تو اداره 30 تا تلفن برای خونمون بزنم و برای خالم بزنم یا برای رفیقام بزنم یا ماشین اداره رو بی اجازه در وقت اداری ببرم، استهلاکش، بنزینش، همه اینا حرامه، حرام. یا بلند شم برم برای اداره خرید بکنم، بگم 10 میلیون رو بینیمیست 12 میلیون، ما 12 میلیون رو میگیریم میاریم، 10 میلیون مال جنست، 2 میلیونش هم مال من، و با این پولم میخواد پول آب و برق بده، پول لباس بده، پول خوراک زن و بچه بده، تمام بدن نجس، لباس نجس، عبادت چپه. دوتا آیه رو بشنوید که در امر اقتصاد، یکی از راهای نفوذ شیطان. عجیبم هست که خطاب در این آیه یا ایها الذین آمنو نیست، یعنی در حلال و حرام مالی کاری به مؤمن و شیعه نداره. ببینید خطاب خدا رو، یا ایها الناس، ای تمام مردم جهان، مسیحی، یهودی، زردشتی، لائیک، بیدین، بادین، شیعه، سنی، کلو مما فی الارض حلالاً طیبا. خیلی عجیبه، میگم حلال باشم پاکیزه. کلو مما فی الارض حلالاً طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. انه یأمرکم در اقتصاد به سوء و الفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلم. این جنایت شیطان از طریق اقتصاد. قدم جای قدم اون نگذارید، رباخور نشین، رشوه‌گیر نشین، قاصب نشین، اختلاسچی نشین، کم فروش نشین، ارث خواهر و برادر رو نخورید. ولا تتبع او خطوات، خطوات یعنی چی؟ خطوه یعنی قدم. قدم شیطان در این آیه چیه؟ کل اموال حرام، کل اموال حرام. بله، ای کاش اون احتیاطاتی که شیعه قدیم داشت از بین نرفت، نرفت. اصفهان منبر می‌رفتم، یکی از علمای اصفهان برام تعریف کرد، گفت مرحوم آیت الله العظما سید محمد باقر دورچه‌ای استاد آیت الله العظمای بروجردی، استاد شهید مدرس، استاد عاشق مرتضای طالقانی، استاد حاج آقا رحیم ارباب، استاد 50 تا مرجع تبلیغ، یعنی بیش از 50 تا از شاگرداش هم مراجع بزرگ شیعه شدن. میگفت ایشون دوست داشت سر جوی آب وضو بگیره، دم رودخونه، دم جوی. میگفت تو خونش هم یه چاه آب داشت در دورچه، تمام این انشعابات آب هم زاینده رود بود، بیرون خونش تو کوچه جوی آب تمیزی بود از شعبه های زاینده رود. میگو قبل از این که وضو بگیره خودش میمد اون چرخ چوبی سر چای خونه رو مینداخت تو چاه، سطلش یه سطل آب پر میکرد، پیر مرد سطل آب رو میورد تو کوچه میریخت تو جوی، بعد وضو میگرفت. بهش میگونن چرا این کاری میکنی؟ میگفت این آب مال کشاورزاست، به اندازه‌ای که به صورت و دست من مالیده میشه از زمینای مردم کم میشه، من از چای خونم یه سطل آب میارم میریزم که فردای قیامت گرفتار 200 کشاورز نباشم که بگن اندازه وضو آب ما رو کم کرد. چه فکرایی میکرد؟ یه شب زنده بشه حاله بیا تو مملکت ما مسئله مال حلال و حرام رو ببینه، کیف کنه که میلیاردی تو روز روشن میدوزن، میخورن، میبرن. اگه نفس نداشت که بروجردی نمیساخت، حاج آقا رحیم نمیساخت، خب اینا بدنهای پاک، ارواح پاک، افکار پاک، کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ اِنَّهُ يَأْمُرُكُمْ در امر اقتصاد به سوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. توضیح بیشتری میخواد این دوتا آیه. الله اکبر. ساعت 3 بعد از ظهر فکر میکنم بابا رو زین العابدین از صبح عاشورا تا 3 ندید، چون بابا یا تو جنگ بود یا تو جنگ تن به تن میرفت بالا سر شهدا. آخرین باری که دیگه کسی نمونده بود میخواست بره میدان، اومد خیمه زین العابدین، سر جیگرگوشش رو به دامن گرفت، چشمشو باز کرد، بابا رو دید، قیافه خونالود، لباس خونالود، نفس میکشه، بابا از لای لباساش خون میزنه بیرون. پدر کارتون با این مردم به کجا کشید؟ فرمود عزیز دلم جنگ. با تعجب پرسید چرا جنگیدن؟ امامم یک کلمه فرمود بطون هم ملعتمن الحرام. عزیز دلم میخوای حرام خور امام کش نشه؟ خب باید بشه. تعجب اینم هم ملعت بطون هم من الحرام. بعدم متوجه شد هیچکی نمونده، متوجه شد حتی بچه 6 ماه هم شهید شده. صدا زد عمه یه شمشیر برای من بیار، عمه یه عصا برای من بیار. امام حسین فرمود عزیز دلم شمشیر برای چی میخوای، عصا برای چی میخوای؟ گفت بابا میخوام از شما که غریب شدی تنها شدی برم دفاع بکنم. فرمود عزیز دلم تو میدانی که قرآن مجید جنگو از مریض برداشته، نمیدونم این پدر و پسر چجوری از هم خداحافظی کردن. دیگه بابا رو ندید تا وقتی که دید اوضاع داره دیگرگون میشه، عمه‌شو صدا زد عمه دامن خیمه رو بالا بزن. وقتی زینب کبرا دامن خیمه رو بالا زد صدا زد عمه ببین سر بریده بابامو به نیزه زدن. الهی ما را از هر حرامی به ویژه حرام مالی حفظ فرما. دشمنان ما به خصوص امریکا و اسرائیل از کره زمین ریشه‌کن کن. امام شهدا اموات غریق رحمت فرما. دین ما، ملت بزرگوار ما، کشور ما، کشورهای اسلامی، رهبری معظم ما از حوادث حفظ فرما. وجود مبارک امام زمان رو الان دعاگوی ما و زن و بچه های ما قرار بده.